بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب اشکال فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آخوند رو عرض کردیم در استدلال بر عدم تداخل اسباب، اما اون چیزی که استدلالی که میشه بیان کرد برای عدم تداخل اسباب استدلالی است که مرحوم میرزای نائینی هم در کلماتشون هست. اون همین است که یک وقت ما داریم در جایی صحبت میکنیم که قضیه واحدهی داریم، جنس واحدی از شرط است، افراد متعددی از جنس واحد در خارج ایجاد شدند، مثل این که بگه اذا نجحت فی الامتحان فتصدق. حالا این توی 10 امتحان فرض کنید که نمره آورد. یک وقت داریم در مورد جایی صحبت میکنیم 2 از شرط محقق میشود برای جزای واحد، یا مثل این که بگه اذا نجحت فی الامتحان فتصدق و اذا شفیت من المرض فتصدق، هم امتحان و نمره میاره هم از مریضیش شفا پیدا میکنه. در مورد اول، در جایی که جنس واحد داریم، شرط جنس واحد است و افراد متعددی از جنس واحد در خارج محقق میشن، میشه اینطور گفت که همان گونه که در قضایای حقیقیه حکم به انحلال موضوع خود منحل می شود به احکام متعدد، در قضایای شرطیه هم به انحلال شرط حکم منحل می شود به احکام متعدد. چرا؟ وجهش همان نکته ایست که سابقا عرض کردیم و اشاره بهش کردیم، و اون این که قضیه شرطیه را می توان قضیه حقیقیه ای در نظر گرفت که شرط جزء الموضوع آن است. مثلا اذا نجحت فی الامتحان فتصدق میشه چگونه در نظر گرفت؟ یجب علیک تصدق فی ما اذا نجحت فی الامتحان. اون وقت نجاح در امتحان میشه چی؟ میشه چیزی که دخیل در موضوع وجوب تصدق است. حالا به تعداد افراد موضوع در خارج قضیه چی میشه؟ منحل میشه. پس میشه در واقع اگه 10 نجاح هست، 10 چیز هست در امتحان، 10 نمره آوردن تو امتحان هست، 10 هم چی هست؟ وجوب تصدق. این یعنی چی؟ یعنی عدم تداخل اسباب، چون قضایا در واقع چی هست؟ متعددن، هر قضیه سبب یک ایجاب می شود، یک تکلیف می شود بر عهده مکلف. مثل اینکه بگیم اکرم العلماء، حالا اگر زید عالم بود، بکر عالم بود، عمر عالم بود، خالد عالم بود، چند تا وجوب به عهده این فرد هست؟ 4، به تعداد علمایی که در خارج هست وجوب اکرام دارد. چرا؟ چون این قضیه واحده به تعداد افراد موضوعش چی شده؟ منحل شده، تبدیل شده به 4 قضیه، هر قضیه هم یه تکلیف ایجاد کرده. اینجا هم همینطور. این در جایی که جنس واحدی از شرط داشته باشیم و این جنس واحد افراد متعدد داشته باشه. اما اگر دو قضیه داشته باشیم در هر کدام یک جنس از شرط وارد شده باشد و جزای واحدی بر این دو جنس مترتب شده باشد، مثل همون مثالی که گفتیم اذا نجحت فی الامتحان فتصدق، اذا شفیت من المرض فتصدق. اونجا چه کار کنیم؟ اونجا مقتضای قاعده چیست؟ اونجا هم مقتضای قاعده باز عدم تداخل اسباب است. چرا؟ به چه بیان؟ اونجا که دیگه انحلال نداریم، اونجا به چه بیان میگیم؟ اونجا اصلا دوتا قضیه داریم، قضیه خودش دوتاست. تعدد حکم رو چگونه اثبات میکنیم در اونجا؟ به واسطه تعدد حکم، به واسطه تعدد شرط رو استفاده میکنیم از ظهوری که هر کدام از این قضایا دارد، در این که هر کدام از این دو شرط سببیت مستقلی دارند در ترتب حکم بر موضوع در جزا مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ یعنی چه شرط دیگر مقارن یا مقدم بر این شرط محقق شده باشد، چه محقق نشده باشد. یعنی اینکه اگر نجاح در امتحان رخ داد، این نجاح در امتحان سببیت استقلالی دارد. برای چی؟ برای اینکه وجوب صدقه متوجه مکلف شود. چه قبلا شفای از مرض رخ داده باشد یا مقارن با این شفای با مرض رخ داده باشد، چه رخ نداده باشد، این سببیت استقلالی وجود دارد. بنابراین هر کدام از این دو مستقلن سبب چی هستند؟ سبب توجه تکلیف هستند، مستقلن با قصد نظر از وجود و عدم شرط دیگر سبب توجه تکلیف هستند به مکلف. پس اصل بر این است که اگر شروط متعدد شدند، تکالیف هم متعدد بشوند. البته این مال مقام چیه؟ اثباته. فلذا اگر در جایی قرینه‌ای بر خلاف وجود داشت، دلیلی بر خلاف وجود داشت، میتوان از این اصل چکار کرد؟ دست برداشت به خاطر وجود قرینه و دلیل. چون دیروز عرض کردیم ثبوتاً نه تداخل منع عقلی دارد نه عدم تداخل، هر دو ثبوتاً امکان پذیرند. ما بحثمون بحث اثباتی است. در مقام اثبات قاعده چیست؟ قاعده عدم تداخل است. این قاعده است، قاعده مقام اثبات. از هر قاعده ای که مربوط به مقام اثبات باشد به واسطه دلیل میتوان دست برداشت. هر قاعده مربوط به مقام اثبات دلیل ممکن است خلافش وارد بشه، اون وقت میگیم حالا که دلیل آمد دیگه ما با قاعده کار نداریم، به دلیل عمل میکنیم. ممکنه یه اشکالی به ذهن برسه در اینجا. اون اشکالم این است، سابقا یه بحثی داشتیم، اونم بحث امر بعد الامر بود. مثلا اگر مولا بگوید بفرماید سل، بعد دو دقیقه دوباره بفرماید سل، اونجا عرض کردیم خدمتتون که امر بعد الامر ظهور در این دارد که امر دوم چیه؟ تأکیدی است نه تأسیسی. حالا ممکنه کسی به ما اشکال بگیره بگه فرق اینجا با اونجا چیه؟ چرا اونجا گفتید امر بعد الامر تأکیدی است؟ اما به اینجا که رسیدید میگید حدوث شرط دوم ظهور دارد در ایجاب دوم، چرا نمیگید اینجا هم ظهور در تأکید دارد؟ اگه اونجا تأکیدی است خب اینجا هم بگید تأکیدی است. اگه اینجا میگید تأسیسی است چرا اونجا گفتید تأکیدی است، اونجا هم میگفتید تأسیسی است؟ این دوتا فرقش با هم چیه؟ پاسخی که میشه به این مطلب داد اینه: فرقی که اینجا دارد با موارد امر بعد الامر در این است که در موارد امر بعد الامر ما تعدد سبب نداریم، صرفاً تعدد امر داریم. اینجا تعدد سبب داریم، اونجا دیگه بحث سبب اصلا مطرح نیست، بحث تعدد امر است. به همین جهت در موارد امر بعد الامر می توان با تمسک به اطلاق ماده ادعا کرد که مطلوب در دو امر شیء واحد است. گفت سله، بعدم گفت سله، ماده در هر دو اینها چیه؟ مطلقه. میتونیم تمسک کنیم به اطلاق ماده، بگیم مطلوب شیء واحد است. وقتی مطلوب شد شیء واحد، نتیجه آن چیه؟ نتیجه آن وحدت طلبه، چون شیء واحد از جهت واحد امکان بیش از یک متعلق شدن به بیش از یک طلب را ندارد. پس نتیجهش میشه وحدت طلب. وحدت طلب یعنی چی؟ یعنی اینکه طلب دوم در واقع یک طلب تأکیدی است، سبب تأکید طلب اول می شود، نه اینکه امر جدیدی است. اما در ما نحن فیه ما بحث تکرار نداریم، بحث تعدد اسباب داریم. تعدد اسباب رو قرینه می گیریم بر چی؟ بر تعدد طلب. اینجا قرینه داریم، اونجا نداریم. در امر بعد الامر این قرینه نیست، در اینجا این قرینه هست. لذا اونجا به اطلاق ماده تمسک میکنیم، اما در اینجا به اطلاق جزا دیگه تمسک نمیکنیم، به خاطر وجود چنین قرینه ای برخلافش. حالا ممکنه این آقای مستشکل اصرار کنه بر اشکال، بگه در موارد امر بعد الامر هم قرینه داریم. قرینه چیست؟ تکرار الامر. خود تکرار الامر یک قرینه است. چی شد این قرینه رو شما قبول نکردی؟ تعدد سبب رو میگید قرینه است، سلمنا. تعدد امر هم، تکرار امر هم چیه؟ قرینه است. اگه این قرینه میتواند مانع تمسک به اطلاق جزا شود، قرینه تکرار امر هم میتواند مانع از تمسک به اطلاق ماده شود. چه فرقی بین این دو هست؟ فرقی که میشه بیان کرد اینه: ظهوری که ناشی است از تکرار امر و قرینیتی که ایجاد میکند، این ظهور، ظهور وضعی نیست، ظهور متکی به وضع نیست. این قرینیه، این قرینه ظهورش متکی به وضع نیست، بلکه یک قرینه سیاقی است. ظهور سیاقی دارد که در تعارض است با قرینه وحدت متعلق در هر دو امر، سله و سله، متعلقه واحد. و ظهوری که ناشی از سیاق باشد از اف است، از ظهوری که وحدت متعلق ایجاد می کند. فلزاد به واسطه ظهور وحدت متعلق از ظهور سیاقی چه کار میکنیم؟ دست بر میداریم. به همین جهت این ظهور سیاقی نمیتواند مانع از اطلاق تمسک به اطلاق ماده شود در موارد تکرار امر. اما در ما نحن فیه که بحث شرط است و سببیت شرط برای جزا، ظهور شرط در سببیت استقلالی آن برای ترتب حکم بر موضوع در جزا مبتنی است بر وضع، همان گونه که سابقا بیان کردیم. گفتیم این که شرط برای جزا علیت دارد، این مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر وضع جمله شرطی است. و عرض کردیم این که میگیم علیت دارد، منظورمون فقط در حاکی است، نه در محکیون ان. به محکیون ان اصلا کاری نداریم ما. شرط به ما هو شرط علیت دارد برای جزا به ما هو جزا در فقط قضیه شرطیه. آیا در خارجم همین گونه است؟ ممکن است باشد، ممکن است نباشد. ما به خارج اصلا کاری نداریم، ما به خود قضیه کار داریم. آیا منطبق است آن چیزی که قضیه میگوید با خارج؟ نه لزوما، و اصلا برای ما اهمیت ندارد این انطباق یا عدم انطباق. اون چیزی که برای ما اهمیت دارد فقط چیه؟ معنای مستفاد از لفظ است، اون مهمه. در خارج داره چه اتفاقی میفته؟ هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، من ربطی نداره. اینجا من اصلا به اون کاری ندارم در خارج داره چه اتفاقی میفته. برای فهمیدن معنای مستفاد از لفظ نمیرم ببینم در خارج داره چه اتفاقی میفته، فقط به الفاظ و به وضع و به هیئت کار دارم من. اینکه خارج چه خبره به من ربطی نداره، من فقط کارم با این. و در اینجا میبینم وضعاً شرط سببیت دارد و علیت دارد برای چی؟ برای ترتب جزا. و این سببیت و علیت هم استقلالی است. استقلالی رو عرض کردیم سابقا یعنی چی؟ منظورمون این نیست که این علت تام است، منظورمون این است که جزا از این شرط تخلف نمی کند، اما از این که علت تامه باشد یا جزء اخیر علت تامه. در واقع منظورمون یعنی عدم تخلف جزا از شرط، این وضعی است. اما در بحث تکرار ما چنین قرینه وضعی نداریم. پس چون در اینجا قرینه وضعی داریم، این قرینه وضعی می تواند مانع بشود از تمسک به اطلاق چی؟ جزا. به واسطه وجود این قرینه وضعی میگیم دیگه به اطلاق جزا نمیتونی تمسک کنی و بگی تکلیف تکلیف واحد است. این میشود بیان مسئله. بله بفرمایید. وحدت متعلق که حالیه نیست. لفظیه؟ نه لبی نیست که. وحدت متعلق از لفظ میفهمید یا از لفظ نمیفهمید؟ آیا شما نگاه میکنی به لفظ میگی متعلق واحد است یا کاری به لفظ نداری وقتی میگی متعلق واحد است؟ از لفظ داری میفهمی دیگه، قرینه لفظیه است. متعلق وقتی میگی یعنی آن چیزی که در لفظ وارد شده، پس قرینه لفظیه است. نه، از چی برداشت میکنی؟ ببینید اینو قرینیت، از چی داری اینو برداشت میکنی؟ آیا داری از لفظ برداشت میکنی یا از غیر لفظ؟ داری از لفظ برداشت میکنی دیگه، پس قرینه لفظیه است. اما ممکنه یه نحو دیگر استدلال هم کسی بخواد در اینجا انجام بده. ببینیم این استدلالم تمامه، اینجوری میشه گفت. استدلال دیگری که ممکنه به ذهن برسه اینه، بگیم که اگر یه شرط در خارج محقق شد و شروط دیگه هنوز هیچ کدام محقق نشد، حالا اهم از این که جنس واحد باشد یا اجناس متعدد فرقی نمی، یه شرطی در خارج محقق شد، الان قطعا تکلیفی متوجه مکلف هست یا نه؟ حتما هست، این که دیگه بحثی نداره، با تحقق شرط حتما الان تکلیف متوجه مکلف شده، چون فرض ما این است که هر کدام از شروط استقلالا میتوانند سبب توجه تکلیف به مکلف بشوند. پس الان تکلیف متوجه مکلف هست، حالا مکلف آمد تکلیف را امتثال کرد، بعد الامتثال شرط دوم محقق شد. مثلا فرض کنید نجاح در امتحان صورت گرفت، وجوب صدقه فعلیت پیدا کرد بر مکلف، رفت صدقه رو داد، بعد از اینکه صدقه رو داد چی شد؟ شفای از مرض هم حاصل شد. اینجا چی میگید؟ میگید همون تکلیف اول کافی، الان دیگه تکلیف نداره، یا میگید نه باید حتما دوباره امتثال کنه؟ اینجا شکی نیست در اینکه امتثال دوباره میخواد. چرا؟ چون وقتی که تکلیف دوم محقق، شرط دوم محقق شد، تکلیفی در این حین وجود نداشت بالفعل تا بگیم تحقق این شرط سبب تأکید آن است. اینجا راهی بجز تأسیس باقی نمیماند. پس اگر بعد از تحقق شرط اول امتثال محقق شود، بعدن شرط دوم ایجاد شود، حتما تکلیف دیگری متوجه مکلف خواهد شد، این محل شک نیست. حالا ما سوال میکنیم از شما، آیا امتثال و عدم امتثال میتوانند دخالت پیدا بکنند در توجه و عدم توجه تکلیف؟ نه. چرا؟ برای اینکه امتثال رتبتاً چیه؟ متأخر است از توجه تکلیف. امتثال رتبتاً متأخر است از، اول باید تکلیفی متوجه بشود بعد بیا امتثال کنیم، درسته یا نه؟ پس فرقی نباید وجود داشته باشد بین مواردی که بین تحقق دو شرط امتثالی وجود محقق شده با مواردی که بین تحقق دو شرط هیچ امتثالی واقع نشده، باید حکمشون واحد باشه. پس اگر در جایی که امتثال محقق شده شما میگید دو تکلیف متوجه میشود، در جایی که امتثالی محقق نشده باشد هم باید بگید دو تکلیف متوجه می شود. این یعنی چی؟ یعنی عدم تداخل اسباب. آیا میشه این گونه استدلال کرد برای مسئله یا نه؟ نه نمیشه، این استدلال تمام نیست. چرا تمام نیست؟ اشکالی که این استدلال دارد این است، مبتنی بر یک فرض است، اون هم این که امتثال رتبتاً متأخر است از توجه تکلیف، پس در توجه تکلیف نمیتواند مدخلیت داشته باشد. مطلب درسته اما قابل انطباق در ما نحن فیه نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که امتثال نمیتواند در توجه تکلیف مدخلیت داشته باشد، اما در توجه تکلیفی که این امتثال مربوط به آن است. اما امتثال یک تکلیف بتونه دخالت پیدا کند در توجه تکلیفی دیگر، این که اشکال عقلی نداره. اینجا که دیگه تقدم و تأخر رتبی نداریم که. اینجا بحث ما یه تکلیف نیست، دو تکلیفه. میگی تکلیف اول را چون امتثال کرد این دخالت پیدا می کند. در چی؟ در این که تکلیف دوم متوجه او شود. این من عقلی نداره که. پس میشه کسی اینطوری ادعا کنه، بگه اگر در اثناء تحقق دو شرط امتثالی واقع شد، این امتثال دخالت پیدا می کند، مدخلیت پیدا می کند. در چی؟ در این که تحقق شرط دوم موجب توجه تکلیف دوم شود. اما اگر در بین این تحقق دو شرط امتثالی واقع نشده باشد، اون وقت منعی وجود ندارد که بگیم تحقق شرط دوم موجب تأکید همان تکلیف اول است. این امکان پذیره. پس این استدلال استدلال تمامی نیست. اشکالش اینه بود که خدمتتون عرض کرد. اما بر این اصلی که بیان کردیم و استدلالی که عرض کردیم، اصل عدم تداخل، یک اشکال مهمی وارد شده. البته اشکال مبنایی است. این اشکال در کلمات مرحوم امامه، یعنی کسی که خیلی روی این اشکال مانور داده و اونو پرورونده و راجع بهش بحث کرده و تثبیتش کرده مرحوم امامه، وگرنه اصل اشکال قبلن در کلمات دیگران هم ذکر شده. مثلا در کلمات مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضا همدانی، اصل اشکال آمده، اما ایشون سعی کرده از اشکال جواب بده. امام میگه این جواب موجب دفع اشکال نیست. حالا اگر خواستید مناهج جلد 2 از صفحه 200 واسه جلسه بعد اینو مطالعه بکنید مطلب و یا آمادگی ذهنی داشته باشید تا انشالله جلسه آینده راجع به این مسئله بحث بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.